خداوند تعیین شدن تا شیوه فهم صحیح قرآن رو به انسان تعلیم بدن.
مقام معظم رهبری مد ظله العالی.
این مرد یه فقیه بود، یعنی اسلام رو وقتی میخواست تبیین کنه و مسائل اسلام رو بیان کنه از خودش چیزی مایه نمیذاش، اسلام رو میشناخت، فقه اسلامی رو بلد بود و همونطور که میدونید فقه اسلامی به معنای شیوه استنباط احکام از منابع اولی اسلام یعنی کتاب و سنت، و فقیه اون کسی است که این شیوه استنباط رو بلد و درسی هم که برای فقاهت در حوزه ها خونده میشه در حقیقت درس آشنایی با این شیوه است. خب مرحوم مطهری یک مجتهد بود، یعنی این شیوه رو به خوبی بلد بود، اینجور نبود که به دام افکار التقاطی شرقی یا غربی بیفته، همچنانی که بسیاری از متفکرین مصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره اسلام در اون دام افتادن. یک فیلسوف بود، یعنی با معارف عمیق و استدلالی اسلام آشنا، یک سخنور بود، یعنی میتوانست همه اون چیزی که بلده به زبان بیاره، یک نویسنده بسیار خوب بود، یعنی میتوانست همه اونها رو بنویسه، که میتوان او رو یکی از متفکرین و یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شما بود.
گرامیان، با برنامه بینش مطهر در خدمت شماییم. دعوت میکنم به ادامه سخنان حجت الاسلام احمدی در بیان سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری توجه بفرمایید.
کتاب بعدی استاد مطهری در زمینه مباحث وحی و نبوت کتاب سیری در سیره نبوی هست که مرتبط هست با سیره رسول خدا و اینکه در واقع چه ویژگی هایی در شیوه زندگانی رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله وجود داشته. کتاب بعدی بحث کتاب پیامبر و امی هست. در این کتاب استاد مطهری این مطلب رو به اثبات میرسونن که پیامبر اسلام قبل از نبوت در هیچ مدرسه و آموزشگاه و دانشگاهی چیزی نیاموخته بودند و به تعبیر عربی امی بودند. در این کتاب ایشون مستندات و شواهد تاریخی رو ذکر میکنن و این یکی از مهمترین مسائل تاریخی است که نشون میده پیامبر اسلام قرآن رو به وسیله وحی دریافت کردند. کتاب بعدی در زمینه وحی و نبوت و دین شناسی کتاب احیای تفکر اسلامی هست که استاد مطهری در واقع در این کتاب تذکری که میدند این هست که ما بعد از قرنها از حقیقت تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی فاصله گرفتیم و باید یک حرکت گسترده ای رو برای شناخت حقیقی اسلام آغاز بکنیم. خود ایشون در کتابهاشون تلاششون همین هست که یک بازشناسی بکنن اندیشه اسلامی رو در ابعاد مختلف و اون خطاها، اون انحرافات، اون بدعتهایی که وجود آمده رو پالایش بکنن تا ما به واسطه شناخت غلط از اسلام دچار افراط و تفرید نشیم. اون مسئله‌ای که متاسفانه امروز در جهان اسلام مشکلات زیادی رو ایجاد کرده، عده‌ای به سمت نگاه‌های غرب زدگی پیش رفتن و عده‌ای هم دچار جمود و تهجر و نگاه‌های افراطی و تندروی‌های در واقع غلط شدن. استاد مطهری تلاششون این هست که ما رو با تفکر صحیح اسلامی و اون نگاه میانه رو اسلامی آشنا بکنه. انشالله بزرگواران این کتاب رو هم حتما مطالعه کنن. و آخرین کتابی که در بخش وحی نبوت خدمت دوستان معرفی میکنیم کتاب آشنایی با قرآن هست که 14 جلد هست این مجموعه و سوره های مختلفی رو استاد مطهری تفسیر کردن که بسیار مفید هست، با زبان ساده یک دور تفسیر هست که سوره های مختلفی رو استاد در مقاطع مختلف بحث کردن. انشالله عزیزان شنونده میتونن با نگاه های تفسیری استاد مطهری در این مجلدات آشنا بشن. انشالله همه توفیق داشته باشیم که در راستای شناخت معارف اسلامی قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، به پایان 4 برنامه از مجموعه 8 قسمتی بینش مطهر رسیدیم. در این قسمت کارشناس آثار شهید مطهری کتاب‌هایی از استاد شهید را درباره مسئله اساسی در منظومه فکری ایشان، یعنی موضوع وحی و نبوت، به شما گرامیان معرفی کردند. کتاب‌های انسان و ایمان، وحی و نبوت، نبوت، ختم نبوت، خاتمیت، سیری در سیره نبوی، پیامبر امی، احیاء تفکر اسلامی، آشنایی با قرآن و 14 جلد تفسیر ساده بعضی از سوره های قرآن کریم آثاری بودند که در این برنامه معرفی شدند. در برنامه فردا آثار استاد مطهری در زمینه مسئله دیگری در منظومه فکری ایشان، یعنی امامت، معرفی خواهد شد. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب، پنبه غفلت را از گوش همه ما بیرون کن. خدایا به ماها قابلیت شنیدن مواعظ گوهربار علی علیه السلام را عنایت بفرما. خدایا ما را همیشه متوجه وظایف خودمون، وظایف اسلامی خودمون بفرما.
از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میهمان این لحظات شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. شنوندگان گرامی سلام و درود بر شما، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما می‌پردازه. پاسخ سوالات تاریخیتون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه می‌شنوید، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی، هر جا که هستند در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که سوالات تاریخی شما از دو طریق به دست ما خواهد رسید: از طریق شماره روابط عمومی رادیو معارف 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که از این طریق هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، میخواستم بپرسم که آیا این مطلب درسته که خلیفه سوم عثمان تعدادی از قرآنها رو آتیش زد و سوزوند؟ خیلی ممنون، خداحافظ. معصومی هستم، خداحافظ.
بله، بفرمایید جناب استاد، آیا خلیفه سوم قرآن ها را سوزانده؟ اگر آری چرا؟
اصل قضیه درسته، ولی شرح قضیه به این صورته که در زمان خلافت عثمان مصحف های زیاده، یعنی نسخه های از قرآن مجید در دست اشخاص بود و هر کدام از صحابه برای خودش یه نسخه نوشته بود و نیه می داشت. مثلا عبدالله ابن مسعود از صحابه یه نسخه داشت، عبی ابن کعب یه نسخه داشت و همینجور.
بله.
و بیم اختلاف و کم و زیادی در آیات قرآن مجید میرفت و همچنین بیم اختلاف قرائت میرفت.
بله.
مسلمان ها به فکر افتادن که نسخه واحدی به وجود بیاورن که صیانت بشه از قرآن مجید، ولذا به تعبیر امروز کمیته ای را یا گروهی را عثمان تشکیل داد که از صحابه بودن، اهلیت داشتن برای این کار. اینها مصدی جمع‌آوری و توحید نسخه قرآن شدن، یعنی نسخه واحدی که دیگه اون مبنای عمل باشه.
بله.
و از صحابه و کسانی که نسخه از قرآن مجید داشته، حالا بعضیش نسخه کاملی بود، بعضیش شامل مثلا چند سوره بود، اینا را گردآوری کردن، جمع‌آوری کردن، از صحابه گرفتن کسانی که نسخه از قرآن مجید داشتن و تدوین کردن به همین صورتی که الان قرآن مجید دست ما هست.
بله. و این دقیقا چه کار کردن جناب استاد؟ میگید تدوین کردن، یه توضیح بفرمایید، یعنی ترتیب سوره ها رو مرتب کردن
به همین صورت؟ بله، به همین صورت گرد آوردن تو سوره را تدوین کردن و نموند از آیات قرآن مجید که دستی کسی باشه، مثلا افتاده باشه از قرآن مجید. بله. کلشو جمع‌آوری کردن و به همین صورتی که الان هست ترتیب دادن، که به ترتیب نزول نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام که قرآن مجید را تدوین کرد و روزای اول فوت حضرت رسول آورد عرضه کرد و قبول نکردن، قرآن جمع‌آوری شده علی علیه السلام بر اساس نزول بود. یعنی معناش اینه که سورای کوچی قرآن مجید که سورای مکی اول نازل شده بود، اونجا اول قرآن بود.
درسته.
در حالی که مصحفی که الان دست ما هست، مثلا بعد از سوره حمد از سوره بقره شروع میشه که از سورای مدنیه.
بله.
بله. به همین کیفیت ترتیب سوره ها اینها ترتیب دادن و وقتی نسخه واحد به وجود آمد، عثمان دستور داد نسخه های دیگه و نسخه های پراکنده که دست اشخاص بود، بعضی ها اصلا شامل چند تا سوره بود یا با وضعی که به وجود آمده بود با این سازگار نبود، دستور داد اونها را سوزوندن، این که قرآن را سوزوندن، اونها را سوزوندن که دست کسی نباشه و همین قرآن جمع‌آوری شده مبنای عمل باشه. و از اون قرآن یه نسخه به شام فرستادن، یه نسخه به نقاط مختلف فرستادن و اون نسخه را نگهداری کردن مسلمان ها.
بله.
و اون مبنا شد، مبنای عمل، مبنای مراجعه و مبنای قرائت مسلمان ها شد.
بسیار. پس قرآن هایی که سوزانده شد، فرقشون با قرآنی که عثمان جمع‌آوری کرد یا زیر نظرشون جمع‌آوری شد این بود که برخی کوتاه‌تر بودن، این همه قرآن رو شامل نمی‌شدن و ترتیبشون هم احیانا متفاوت بود.
بله، متفاوت بود، به هر حال ناقص بود. اینا بله. خواستن که دیگه اونها از بین بره و
زمینه اختلاف نباشه،
اختلاف نشه، اختلاف در قرائت نشه و اختلاف در آیات پیش نیاد و قرآن از این جور چیزا مبرا باشه.
بله، بسیار خوب.
و این را در همه کتاب‌های مربوط به تاریخ قرآن آوردن. خداوند رحمت کنه، مرحوم استاد علامه معرفت هم در کتاب التمهیدشون آوردن این جمع‌آوری قرآن را.
بله.
و سوزندن قرآن را، و کسان دیگه هم که تاریخ قرآن نوشتن این قضیه را آوردن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف خواهیم بود، همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان سوال رو مطرح کردن. سوالشون این هست که توضیح خواستن درباره برخی از شخصیت‌های بزرگ ادبیات فارسی و خواستن بدونن که این افراد آیا شیعه بودند یا شیعه نبودند و وضعیتشون از نظر تاریخی چگونه است. درباره سعدی، حافظ، فردوسی، جامی و عطار نیشابوری این سوال رو مطرح کردند. بفرمایید.
ما اطلاعات اجمالی در مورد این ادبا و شعرا که اسم بردن داریم، اطلاعات تفصیلی در مورد اینها و همچنین مذهب اینا را باید از کارشناسان ادبیات سوال بفرمایند، کسانی که با زندگی نامه این شعرا، با دیوانشون، با تفکرشون آشنایی دارن. میدونیم که مثلا بعضی از اینا شیعه بودن، مثلا استاد فقید مرحوم ابوالحسن منذر کتابی نوشتن به نام خاک پی حیدر در مورد تشیع فردوسی، چون در این کتاب تشیع فردوسی را، شیعه بودن فردوسی را اثبات کرده. یا مثلا اشعاری داریم در شعرهای سعدی نشون میده که ایشون مذهب تسنن را داشته، ایشون اشعار بلندی داره، البته از نظر ادبی بسیار نغز، بسیار فصیح، و خلفا را به ترتیبی که در بین اهل سنت هست یاد میکنه و همه اونا را تجلیل میکنه، از ابوبکر شروع میکنه به علی علیه السلام میرسه. و مثلا از جمله در یکی از ابیات این شعر میگه که دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. این دقیقا ترجمه یک حدیثیه که اهل سنت نقل میکنن و نسبت میدن به رسول خدا، که حضرت فرموده باشد که اگر من خاتم انبیا نبودم، عمر لیاقت پیغمبری را داشت. خب این دقیقا یک حدیث اهل سنت، این حدیث را ایشون به فارسی و به نظم درآورده. این نشون میده که ایشون تفکر اهل سنت را داشته. ما این مقدار در مورد اینها اطلاعات داریم. یا مثلا عطار نیشابوری جزء عرفا بوده، جزء صوفیه بوده، و همه صوفیه، همه عرفا به اهل بیت علاقمند بودن، حتی سنیاشون. الان هم در زمان ما در کشورهای آفریقایی عرفا زیاد هستند و اهل طریقت زیاد هستند و اینا به اهل بیت علاقمندن. این مقدار اطلاعات اجمالی داریم، ولی اطلاعات تفصیلی را باید از اساتید ادبیات سوال بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
مهرایی که میذارن نماز میخونن سابق مثلا زمان رسول الله نبوده، میخوام ببینم اون موقع به چه شکلی بوده. ممنون میشم اگه بپرسید.
بله جناب استاد، پیشوایی درباره مهر پرسیدن. خب مهر هم بحث سجده بر مهر یه جنبه‌های فقهی داره، با اوناش کاری نداریم. از جهت تاریخی بفرمایید که چگونه بوده در زمان رسول خدا.
قضیه از این قراره که از نظر فقه شیعه سجده، یعنی جایی که نمازگزار در موقع سجده پیشانیشو به اون میذاره، باید از اجزای خاک و از اجزای زمین باشه. خاک، سنگ، کلوخ،
بله،
و امثال اینا باشه. و مور هم خاکه،
بله،
منتهی خاک پاک و خاک منتسب به قبور یکی از بزرگان اسلام.
بله.
بنابراین مشکلی نداره. حدیث متفق علیه هست، هم علمای اهل سنت نقل کردن، هم علمای شیعه نقل کردن، مورد قبول هر دو فرقه هست. این حدیث به این شکله که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرموده جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شده. یعنی خداوند زمین را برای من محل سجده، یعنی موقع نماز باید پیشانیم به زمین بگذارم، خداوند زمین را برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده. این حدیث متفق علیه فریقینه. بنابراین زمین محل سجده است و خاک هم، مهری هم که شیعیان بون موقع نماز بون پیشانشو میذارن، خاک منطبق با حدیث رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه.
بله.
از طرفی دیگه اشاره شد که این یه مقدار جنبه فقهی داره، ولی به هر حال ما هم درس فقه خوندیم.
بله بله.
در فقه ما ثابت شده که جایی که نمازگزار پیشانیشو به اون میذاره، یعنی سجدگال مهر یا سنگ یا خاک، اونجا باید پاک باشه.
درسته.
جایی که ایستاده اگر پاک نباشه ولی خوش باشه، سرایت نکنه، مشکل نداره، نمازش باطل نمیشه. مثلا فرشی که رون ایستاده، موکتی که رون ایستاده نماز میخونه، نجیسه ولی خوش که سرایت نمیکنه، مشکل نداره.
بله.
ولی جایی که پیشانیش میذاره اونجا باید پاک باشه.
بله.
خب حالا این نمازگذاری که میخواد به اجزای زمین سجده کنه، خاک باشه و پاک هم باید باشه، این ممکنه همه جا گیر نیاد.
درسته.
و همه جا در دسترس نباشه. شیعه این کار کرده و یه قسمتی از خاک که در واقع خاک همون حدیث رسول خدا و پاک هم هست، اضافه بر این منتسب به یکی از بزرگان اسلام، شهید بزرگواره، منتسب به امام حسین سلام علیه از تربت پاک اویه، با این خصوصیات همیشه همراه خودش داره و همیشه محل سجده همراه خودش داره و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه.
پس در واقع مهر برای همراه داشتن بخشی از زمینه، خودش موضوعیت نداره.
خارج از می‌فرماید چرا بشه الا از چه تاریخی، نه این چیز تازه‌ای نیست. منتها اهل سنت به این حدیث عمل نمی‌کنن، اونا به فرش هم سجده می‌کنن. ما به اونا اشکال می‌کنیم، میگیم که رسول خدا فرمود جوانیلیت لیل ارضو، فرش که عرض نیست.
بله.
توجه دارید. من خدمت این شنونده عزیز و گرامی عرض می‌کنم که ظاهراً سنشون از صداشون من استنباط کردم جوانه. من یادآوری میکنم که امثال بنده یاد دارن که چند دهه پیش که حمام‌های عمومی بود در همه ایران، در کشور خودمون، در حمام‌ها برای نماز خوندن نمازگزاران تخته میذاشتن، چون مر آب میشد اونجا، تخته میذاشتن. حالا کسی آمده در حمام غسل کرده، همونجا میخواد نماز بخونه. در حمام‌های عمومی و خزینه رایج اون زمان که الان نسلش دیگه منقرض شده، شاید تک و توکی در بعضی شهرها از باب آثار باستانی مثلا مونده باشه، جایی در نظر می گرفتن موقع ساختن حمام برای نماز و تخته های چارگوش مثل مور یا یه خورده درشتر از مور اونجا می زاشتن. پس به تخته می شه سجده کرد. اینجوری نیست که شیعه بگه نه حتما باید این مور باشه. ظاهرن این تصور باعث اشکال شده. به اجزای زمین، به چوب، به تخته و به سنگ و به کلوخ، همه اینا میشه سجده کردن موقع نماز، پیشانی را به اون گذاشت.
بله.
مشکلی نداره و این چیز تازه ای نیست، همون فرمایشیه که رسول خدا فرموده.
بله.
اما این که حالا همین که عرض کنم که شیعیان حالا از قبر از خاک قبر مطهر امام حسین سلام علیه یا سایر پیشوایان اسلام یه مقدار از خاکشون را درست کردن، درست میکنن به نام مور، همراه خودشون دارن که البته خاکه و چیز تازه‌ای نیست. حالا این از کی معمول شده؟ حدیثی داریم که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد نقل میکنه.
بله.
با چاپی که من دارم صفحه 511 و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار جلد 101 صفحه 135 ایشون هم از هم مصباح مرحوم شیخ نقل میکنه. این حدیث نشون میده که این از زمان امام صادق علیه السلام معمول شده. حالا جلوترش را دیگه ما خبر نداریم. نقل شده که امام صادق سلام علیه کیسه ای داشته از دیبا و حریر و مقداری از خاک قبر مطهر امام حسین سلام علیه در اون کیسه بوده.
بله.
و هر وقت حضرت میخواست نماز بخونه، مقداری از اون خاک تربت امام حسین میریخته رو اون سجادهش و به اون سجده میکرده که در واقع اونم خاک بوده.
بله.
به نظر میرسه از اون زمان معمول شده بین شیعه، رایج شده که حالا که به خاک مثلا سجده میکنن، از همان تربت مطهر امام حسین سلام علیه باشه
و مقداری از اون رو همراه داشته باشن.
داشته باشن. بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیدند. پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی میشه. همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
اگه زحمت نست بفرمین آقای پیشوایی جواب بفرمایید که البته اولا بنده مردا هم همراه کاروان هم میرم کربلا. سوال میشه که قبر حضرت علی اصغر در کجاست؟ بیشتر میفرمان که روی سینه حضرت ابی عبدالله است. اما در آداب دفن ممکن نیست همچین چیزی جناب استاد برای ما واضح‌تر بفرمان که ما هم در پاسخ ظاهرمون بتونیم یک جواب بهتری بگیم. ممنون میشم از شما.
جناب استاد بفرمایید.
ایشون گفت من مدعا هستم.
بله همونه، گفت من مدعا هستم، از من میپرسن که قبر از علی اصغر کجاست.
بله از این برادر مدعا عزیز خیلی تشکر میکنم که زحمت کشیدن با این برنامه تماس گرفتن با این انگیزه که پاسخ صحیح دریافت کنن.
بله.
و با زائران که صحبت میکنن اطلاعات به اونا میدن، اطلاعات مستند باشه.
درسته.
من از این جهت ازشون تقدیر میکنم. حالا کتابم معرفی میکنم که انشالله در اختیارشون باشه. عرض میکنم که در بعضی از کتابای ما آمده که، در کتابای مقتل آمده که بعد از شهادت اون طفلی شیرخوار امام حسین علیه السلام حفره کن، یعنی کانال گودال کن و بدن اون طفلی شیرخوار را دفن کرد.
بله.
بنابراین این تصور که مثلا موقع دفن شهدا بعدا مثلا این طفلی شیرخوار را مثلا دفن کنن و محلی برای دفن او مشخص باشه، این تصور درست نیست.
بله.
مطابق نقل خود امام حسین سلام الله علیه جلسد، خودش هم هنوز شهید نشده بود، خود امام حسین سلام الله علیه این طفل را به خاک سپرد.
درسته.
و طبعا در گرماگرم جنگ بوده و حضرت خاک روش ریخ و دیگه جای مشخصی به نام قبر او وجود نداره.
بله.
و اون چه نقل کردن که روی سینه امام حسین سلام علیه، این نماد به اصطلاح روزه است و اگر اشتباه نکنم یه وقت من در یکی از کتابای مقتل دیدم این یک رؤیاست نسبت میدن، حالا اصلش نمیدونم چقدر صحت داره. مثلا کسی از زائرین خواب دید امام حسین سلام علیه را که ما میاییم قبر شما رو زیارت میکنیم، قبور شهدا رو زیارت میکنیم، مثلا قبر طفلی شیرخوار شما را شناسایی نمیکنیم، مثلا حضرت فرموده باشد جستجو نکنید قبر او رو سینه منه. رو سینه منه یعنی داغش رو سینه منه، اصلش سینه من هست، قلبش قلب من هست. اگر این رویا درست باشه رویاست و جنبه تاریخی نداره، وجه تاریخیش همینه که عرض کردم.
بله.
خود حضرت به خاک سپرد بر حسب نقل بعضی از مقاتل.
بله.
و من به این برادر عزیز مدعا که زحمت کشیدن با این برنامه تماس گرفتن پیشنهاد میکنم که کتاب مقتل جامع سیدالشهدا علیه السلام رو که در 12 نفر از تاریخ پژوهان با نظارت و مدیریت علمی بنده زحمت کشیدن و نوشته شده در 2 جلد، این را انشاءالله تهیه و مطالعه بفرماین، از این طریق اطلاعات موثق و مطمئن به دست بیاورن در تمام بخشای مختلف امام حسین و قیام امام حسین سلام الله علیه و شهدا، و انشاءالله بتونن اطلاعات موثق و مورد اعتماد را به زائران محترم منتقل کنه.
بسیار خوب. هر 2 جلد هم در موجود در بازار در اختیار شما
هست. بازار هست. انتشارات مؤسسه امام خمینی در بلوار جمهوری و همچنین در انتهای کوچه ممتاز در صفایه در قم موجوده.
شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده گرامی پرسیدن هنگام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها چند ساله بودند؟ پیامبر خدا چند وقت پس از آن ازدواج مجدد کردند. بفرمایید جناب استاد.
مشهور بین